أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایشاتی بود که در کتاب قراءات فقهیه معاصره فرمودند که ما از این جمله‌ای که در روایت صحیح است که نهى النبی عن ربح ما لم یضمن استفاده می‌کنیم که یل ربا ممنوع است. شما پول که می دهید به دیگری، تملیک می کنید به دیگری، به هیچ نحو نباید از ربح تجاری آن انتفاع ببرید. اگر خود اون شخص که پول شما را تملک کرده است به عنوان قرض و مانند آن تبرع کند، بخشی از سود خود را به شما بدهد، هیچ. اما الزام کنید او را که از این پولی که مال من بود و به تو دادم رفتی سود بردی، بخشی از این سود را باید به من بدهی، این خلاف این جمله هست. نه النبی عن ربح ما لم یضمن. شما ضامن این پولی که به این آقا تملیک کردی نیستی، پس چجور از آن سود میبری؟ ایشان فرمودن که این قاعده نقضهایی داره، باید جواب بدیم. تطبیقاتی هم داره در روایات که به اونها اشاره میکنیم. نقض اول این بود که کسی میگفت اگر شخصی خانه دیگری را غصب بکند، این غاصب ضامن تلف این خانه است. یا فرض کنید که گوسفند کسی را غصب کند، ضامن اون گوسفند است. ولیکن نماعات این خانه، نماعات این گوسفند مال مالکه، از ضامن این غاصبه، ولی نماعات و ربح ملک مالکه. این خلاف قاعده نهى النبی عن ربح ما لم یضمن هست. این نقض میخواد نتیجه بگیره که پس نهى النبی عن ربح ما لم یضمن رو درست معنا نکردید، باید جوری معنا کنید که این نقض ها وارد نشه بهش. ایشون جواب دادن، گفتن مراد از ربح نماع نیست، ربح تجاری است. ولی مالک از نماع این منزل استفاده میکنه. اگه درخت‌های این منزل میوه بده مال اوست، منافع این منزل مال اوست. اگر کسی تلف کند باید به این مالک اجرت المس بدهد، ولی اینها ربطی به ربح تجاری ندارد. ظاهر ربح، ربح تجاری است، ولذا این نقض وارد نیست. غاصب ضامن ملک من است، ولی من از این ملک ربح تجاری نمیبرم، بلکه نماعات این ملک مال من است و اگر کسی این نماع را تلف کند ضامن این نماع است. اما بله، ایشان میگه که بله مالم یزمن، نه ایشون میگه وقتی گفت نهن نبی رب مالم یزمن دیگه هیل ربا ممنوع شد. حالا ما کار به اون جهت نداریم. آقا نقض کننده میگه که این ملک مثلا این گوسفند خب اگر تلف بشود غاصب ضامن آن است، مالک ضامن آن نیست، پس نسبت به مالک لم یزمن است، پس چطور نماعات این گوسفند را میدهیم به این مالک؟ ایشان جواب میداد که نما ربطی به رفع تجاری ندارد، بله معلوم است نما را میدهیم به مالک، یا در اون منزل اجرت المثل اون منزل رو باید به مالک بدهیم، اجرت المثل که ربح تجاری نیست. نقض دوم اینه که گفته میشه که اگر کسی مالک شخصی رو غصب بکنه بعد به نحو فضولی بفروشه، همین گوسفند شخصی رو غصب میکنه، گوسفند میارزه مثلا 2 میلیون، یک مشتری پیدا میشه به اون غاصب میگه آه این گوسفند رو میفروشی به ما به 3 میلیون، اونم میگه فروختم. خب این بی فضولیست. بعد از این که مالک آمد این غاصب رو پیدا کرد گفت گوسفند من رو غصب کردی بده، میگه فروختم به علی آقا، چون هم میگه همین علی آقای خودمون، میگه بله، میگه باشه اجازه کردم، میره به علی آقا میگه که گوسفند مال منه ها، اون 3 میلیون رو باید به من بدی ها، یه وقت نری به این غاصب علیه ما علیه پولو بدی. نقض دوم اینه که خب اینجا که دیگه قبول داری که این 1 میلیون رپ تجاری است، گیر مالک میاد، اینجا رو چی جواب میدید؟ نه نبی ان ربح مالم یزمن، پس میگه این مالک نمیتواند امضا کند این بیع فضولی غاصب را و سود ببرد. ایشان فرمودند که وقتی ما گفتیم ظاهر ربح ربح تجاری است، ظاهر زمان هم زمان عقدی و تجاری است. ما 2 جور زمان داریم، زمان یدی، غاصب زمان یدی دارد، اما ظاهر نهن نبی عن ربح مالم یزمن یعنی نهن نبی عن ربح تجاری مالم یزمن به زمان تجاری، زمان تجاری همون زمان عقدی است. ایشون می فرماد بعدن جوابهای عمیق‌تری هم خواهیم داد از این نقض دوم، اما اجالتاً این رو بدونید که این غاصب ضامن یدی است نسبت به این مال مالک و در حقیقت خود مالک هست که ضامن ثمن المسمای این گوسفنده است. این گوسفند را که غاصب غصب کرد، این مالک از کجا این را خریده بود؟ مثلا از بازار خریده بود، بازار گوسفند فروشی خریده بود، ضامن ثمن المسمای او شده بود این مالک. این غاصب که ضامن ثمن المسمای گوسفند نیست، ضامن به زمان ید هست و لذا ضامن ثمن المثل است. این هم از قاعده خارجه. خب یواش یواش این قاعده مثل برف داره آب میشه. نه ایشون استظهارشون از این قاعده اینه، منتهی داره مثل برف آب میکنه این قاعده. نقض سوم زمان عقدی، زمان عقدی مثلا شما الان اجازه بدید، ایشون مثال اینه، مثال میزنه، حالا شما به عامل مضاربه میگه که شما وقتی خرید میکنی شما ضامن پول این کالاها هستی، این عامل سرمایه از من دست تو، ولی وقتی میری 10 تا یخچال میخری که سود بکنی، شما ضامن ثمن المسمای این 10 یخچال باش.
ضامن طلبش بکنی
حالا، ولی منم از سود بهره میگیرم. اگر بعد فروختی این 10 یخچالی را که خریدی به مثلا 10 میلیون، بعد اومدی فروختی 15 میلیون، اون 5 میلیون سود نصفش مال من. نه نبیان رب مالم از من. آقای مالک 10 میلیون که پولت را دادی دست این عامل، این عامل بهش گفتی برو یخچال بخر با تضمین خودت، یعنی شما عامل ضامن ثمن المسمى باشی نسبت به اون کارخانه یخچال فروشی. خب اگر این طور است حق نداری. بعد البته در مقام اداء ثمن مالک عامل که پول ندارد، عامل که پول ندارد مجبور است از 10 میلیون شما استفاده کند، ذمه خودش را بری بکند. عامل که پول ندارد، فقط ضامن ثمن المسمای اون 10 یخچال شد به اون کارخانه یخچال فروشی، ولی در مقام اداء ثمن 10 میلیون شما را میدهد. شما میخوای بابت همین سود بگیری.
حالا
حالا
معامله میکنه، بعد در مقام اداء پول اون صاحب سرمایه رو میده، یعنی اون یک آن قرض.
بله
بچه، خب بله بحث لباس دیگه.
نه اجازه بفرمایید، نه یه مقدار عجله کردید. حالا عرض میکنم قرض نیست، چرا یخچال ها مال مالک، ولی ذمه عامل مشغول ثمن المسمای این یخچال هاست. فقط در مقام ادا از پول مالک 10 میلیون میده، بابت همین که این 10 میلیون رو از پول مالک میده و ذمه خودش رو عامل بری میکنه از ثمن المسمای به اون بایع یخچال، چون با پول شما یه صاحب سرمایه این کار کرده است، شما میخواید سود بگیرید. نهن نبی ان ربه مالم یزمن. این یه مثالی که ایشون میزنه. الان عرض میکنم، خب بذارید همینجا بگم، یعنی همینجا اشکال رو بگم، شلیک کنم به این مرحوم مغفور. خب انصاف خوب چیزی، حالا بذارید یه مقدار. خب همین عرض میکنم، اصلا دارم اشکال میکنم و چون آقایون گفتن نمیگذارن دیگه، آقایون میگن اینجا اشکال رو بگیم. روایت صحیحه داریم، بعدا خودشونم میاره، من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیء. خب بحث است که مضمون این صحیحه چیست. مراد از تاجر یعنی همون عامل، چون بعض نسخ هم داره من زمن مزاره. من شما یه صاحب سرمایه، همین 10 میلیون سرمایه شماست که مزاربه میدی به زید، او رو میگه تو ضامن، تو ضامنی آیا عامل ضامن این 10 میلیونی، شرط ضمان میکنید. این روایت صحیحه میگه دیگه حق نداری شما یه صاحب سرمایه یک ریال سود بگیری از این عامل مضاربه. بله این عامل مضاربه ضامن 10 میلیون شما هست، اما هر چی سود کرد نوش جانش. حالا اجازه بدید، این مفاد من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئا، صحیحه محمد ابن قیس. حالا انصافا حالا این روایت رو ما معنا کنیم، قبل از اینکه به فرمایش مرحوم آقای هاشمی بپردازیم در کتاب قرائات الفقهیه المعاصره، خب برخی مثل آقای خوی گفتن اصلا من زمنه یعنی من اقرزم، من اقرزم، نه اینکه من شرط از زمان فی عقد المضاربه، تضمین میکند یعنی ماهیت قراردادش تضمین است، یعنی قرض، یعنی تملیک به زمان. معلوم من اقرزه تاجرن فلیس له الا رأس ماله، مطابق با قاعده است، ولیس له من الربح شیئا، چون میشود قرض ربوی. حالا مزاربن تو بعض نسخه ها داره مزاربن یا مزاربه هون، شیخ طوسی مزاربه هون حرف داره. حالا فرمایش آقای خویی رو عرض کنم، اما آقای خویی ادامه داده شرط زمان بکنی در عقد مزاربه، این باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده، ربطی به این صحیحه نداره. مقتضای قاعده میخواهید ببینید چیه؟ تفصیل باید بدیم بین شرط و نتیجه زمان و شرط فعل. شرط نتیجه زمان که این 10 میلیون بر عهده عامل مضاربه بیاد به جوری که اذا تلف یکون علیه بدله، به نحو شرط و نتیجه، این خلاف شرعه، چون صاحب البضاعت مؤتمن، شرط زمان بر صاحب بضاعت که همون عامل مضاربه است نباید بکنیم، شرط زمان باطل، ولی اصل عقد مضاربه صحیحه. اما اگر شرط فعل بکنیم، بگیم این 10 میلیون را به شما یه عامل مضاربه میدم، اگر تلف شد بی زحمت از جیب مبارک خودت جبران کن خسارت مرا، یعنی هبه، شرط هبه، منتها هبه در فرض تلف مال. ایشان فرموده المؤمنون عند شروطهم، این شرط مباح است، شرط هبه است، منتها هبه مطلقه شرط نشده، هبه علا تقدیر تلف رأس المال شرط شده است. چه اشکالی دارد؟ اگر عامل به شرط عمل نکرد، گوششو میگیره میارتش پیش حاکم شرع، میگه حاکم شرع این به شرط عمل نمی کند، حاکم شرع هم میگه که یا به شرط عمل کن، یا اگر به شرط عمل نکردی خودم از باب ولی الممتنع از حساب بانکیت پول ور میدارم میدهم به این شخص. حالا حالا اجازه بفرمایید. بله، حالا اجازه بدید میرسم به فرمایش آقای هاشمی. شرط و نتیجه، آقای خویی فرمودن که من زمن تاجران که یعنی من اغرز تاجران، اونو بگذارید کنار، اصلا ربطی به مضاربه نداره. اما شرط زمان در عقد مضاربه علل قاعده تفصیل باید بدیم بین شرط نتیجه زمان و شرط فعل. شرط نتیجه زمان اینه که اصلا بدهکار می شود عامل مضاربه در فرض تلف به معادل اون پول، بدهکار می شود. بله، ایشان فرمودن که شرط نباید مخالف شرع باشه، و وقتی روایت میگه که صاحب بضاعت مؤتمنه و الامین لایزمن، شرط زمان بر علیه امین خلاف شرطه.
شرط فعلش
نه معتمد، نه شرط فعله. حالا ایشون قبول میگه شرط فعلش، میگه به من یه پولی ببخش از جیب مبارک تبرکی، اشکال داره؟ معتمد بودن یه ضامن نیست دیگر، اما شرط کنه از جیب مبارک خودت تبرکی یه پولی به من بده معادل اون پول من که تلف شده است، این شرط هبه است دیگه. این این نیست که شما ضامنید. شرط نتیجه که بخواهد عامل مضاربه با تلف این 10 میلیون بدهکار بشود به من، این خلاف روایاتی است که میگه که صاحب بضاعت قریب به این مضمون مؤتمن است و امین از روایات استفاده کردیم که ضامن نیست. شما میخواهید امین رو ضامن بکنید. بله حالا شما دارید اشکال رو خیلی میبرید به بحثای دیگر. آی خویی اینجور گفته، نوعا هم این اشکال آی خویی رو قبول کردن. من چیزی الان عرض نکردم، حالا عرض میکنم. صاحب البضاعت معتمد، بله بله بله، شرط فعل بر او هیچ مشکلی ندارد، شرط هبه بر او مشکلی ندارد، و طبعا چون هبه به عنوان شرط ضمن عقده هبه لازم است. حالا اجازه بدید خیلی به حاشیه نریم. این فرمایش های خویی که آیه این فرمایش های خویی بعضی مثل آی سیستانی، بعضی از فقهای مثل آی سیستانی گفتن نه، من زمن تاجرن همون عقد مضاربه رو میگه، ولی ازای شیخ طوسی هم نفکه گفت من زمن مضاربه هو، همون عقد مضاربه. من زمنه کسی شرط زمان بکند، شرط زمان بکند بر عامل مضاربه، دیگر حق ندارد از سود مضارب، از سود چیزی بگیرد. ملتزم میشید، ملتزم میشید، میپذیرید؟ و لذا در منهاج دارن شرط زمان بر عامل مضاربه منشأ میشه که صاحب سرمایه از رب هیچ حقی نداشته باشد، سهمی نبرد. اما شرط فعل تضمین نیست، او اشکالی ندارد. و عامل مضاربه بگویید که اگر تلف شد از جیب مبارکت معادل اون مالی که تلف شده است به من ببخش، این که تضمین نیست، این اشکالی ندارد، شرط لازم الوفا هم هست. ای داریم میایم جلوتر. مرحوم آقای صدر تو البنک و لاربوی یه مطلبی داره به نظر ما عرفیه، فرموده آقا من زمنه عرفن شامل شرط الفعل هم میشه. الان عرف اگر بانک بگه من ملتزم میشوم که اصل سرمایه شما اگر محفوظ باشد، اگر تلف شد از جیب از نگذاریم شما کمبودی احساس کنیم، جبران میکنیم. شما وقتی این سرمایه رو دادی به بانک، بانک نوشت که ما تضمین میکنیم به این، نه به نوع شرط الفعل که اگر شما زیانی متوجه شد ما جبران میکنیم. هر کی از شما بپرسه آه بانک تضمین کرده سرمایه شما رو، میگی بله آقا تضمین کرده، خیالمون راحت شده. الان همین شرکت بیمه که سرمایه ها رو تضمین میکنه، چجور تضمین میکنه؟ شرط فعله. و الا شرکت بیمه میگه من اگر خسارتی دیدید متعهدم که از اموال بیمه خسارت شما رو بدم، ولی اور میگه تضمین کرده شرکت بیمه.
من در سیاله زیزان رو راه میکنم برای این مال، من
شرط فعل دیگه، نه اینکه بدهکار میشه و شرکت بیمه هر وقت هرگاه تلف شد شرکت بیمه به شما بدهکار است. نه، شرکت بیمه تعهد میگه، تعهد شرکت بیمه شما هر ماه این مقدار قسط بیمه بده. شرکت بیمه متعهد است که اگر خسارتی به این سرمایه شما وارد شد، خسارت شما را جبران کند. همینه دیگه. قرف میگه تضمین کردن، شرکت بیمه تضمین کرده سرمایه ما رو، خیالمون راحت شده دیگه، شب راحت میخوابیم، نگران نیست که تو سرمایه‌مون یه وقت دزدی بشه، آتش سوزی بشه، خیالمون دیگه راحت. و انصافا این فرمایش عرفیه.
یه نکته در بحث زمان، زمان
و عدل زمان نسبت به مال نصف عین، حالا شما بحثا رو فعلا در این محل اجازه بفرمایید.
اصلا زمان و عدل زمان تو مال نصف عین
سیدنا، ما فعلا در محدود منزمن تاجران داریم بحث میکنیم. نه نبی ان رو مال و امیوزمن رو فعلا بوسیدیم گذاشتیم کنار. آقای هاشمی راجع به منزمن تاجران گفتن یکی از مصادیق نه نبی ان رو مال و امیوزمن اینجور معنا کرد که عامل وقتی میره یخچال میخره ثمن المسما رو به ذمه خودش میگیره. ولذا صاحب سرمایه به صرف این که عامل از جیب از پول شما رو از جیبش در آورد داد بابت بدهکاری خودش، داری سود میگیری؟ نه نبی انر به مالم یزمن منزم من تاجرن هم همینو میگه. ما فعلا اینو میخواییم بین منزم من تاجرن اینو میگه یا نه. ما عرضمون اینه ظهور عرفی منزم من تاجرن اما از شرط زمان و شرط تدارک خسارت اینه که آقای عامل شما عامل منی، یعنی چی ثمن المسما؟ وقتی میری 10 تا یخچال میخری به عهده توی عامل هست. کجای روایت اینو گفته؟ بابا مضارب و عامل میره با پول من یخچال برای من میخره. اصلا ممکنه هنوز یخچال نخریده، داره دنبال جای مناسب میگرده که یخچال بخره، یهو یک کیفروبا موتور سوار، یک کیفروبا میاد کیف پر پول این عامل مضاربه رو میدزده میره. من زمن تاجران میگه آقای صاحب سرمایه تو تضمین کردی، این عامل که کوتاهی نکرد، بنده خدا محکم کیف و چسبیده بود، مواظبم بود، اون زورش نرسید به اون موتور سوار، او به زور گرفت و رفت، این که کوتاهی نکرده است. شما تضمین کردی این عامل را، این که تضمین به ثمن المسما یعنی چه؟ بابا متعارف در تضمین عامل اینه که 10 میلیونه که میده به عامل، میگه اگه تلف شد این 10 میلیون از خسارت بر عهده تو، بر عهده من نیست. حالا یا به نحو شرط و نتیجه میگه همون شرط و زمان، یا به نحو شرط تدارک خسارت. روایت از این من کرده، گفته اگه این کارو بکنه صاحب سرمایه دیگه حقی از بردن سود ندارد. و الا این چه معناییه برای من زمن تاجرن میکنید جناب آقای هاشمی؟ تو برای اینکه جور بیاد با نه نبی ان ربه مالم یزمن که عامل به عامل میگیم تو وقتی میری 10 تا یخچال رو میخری ثمن اون رو، ثمن المسما رو به ذمه خودت بگیر. حالا اومد قبل از خرید یخچال پول تلف شد، او چی؟ خب ثمن المسما رو به ذمه خودت بگیر و بعدش هم پول از من میدی و یه حرفا نیست تو من زمن تاجرم. اصلا این به نظر ما خلاف ظاهر سعی محمد ابن قیس اینجور معنا کردن. اصلا فرض غیر متعارفه.
اگه یکی اومد با زرنگه خواست به این شکل تصمیم بکنه،
حالا مورد روایت متعارفش این نیست. یه چیز هم عرض کنم، یه چیز عرض کنم، بله؟ نه دیگه، فرض اینه آقای هاشمی داره یه جوری معنا میکنه نه رمی ان رم مالم یزمنو، که بگه چیزی که زمان سمن مسماش با تو نیست، زمان سمن مسماش با تو نیست، نباید تو از آن سود ببری. این در چه صورتی صدق میکنه؟ در مورد من زمن تاجرن، در صورتی که وقتی این عامل میره ده تا یخچال رو میخره، زمان ثمن المسمایش با من صاحب سرمایه نباشه، با خود این عامل باشه. یعنی عامل به عهده گرفته است که ثمن المسما را من بدهکار میشوم به شما فروشنده این ده یخچال. اینجور رو انام میکنه. این اصلا خلاف مواد روایته. یه نکته عرض کنم، همینی که ایشون معنا میکنه روایت رو، حتی در منهاج الصالحین ایشون همون شرط زمان به نحو شرط و نتیجه رو پذیرفته از در فتوا، که مثل آقای سیستانی او باعث میشه که صاحب سرمایه مستحق سود نشود، پذیرفته ایشون شرط زمان به این معنی که عامل تو برو ده یخچال رو بخر از طرف من، ولی شرط میکنم به نحو شرط و نتیجه زمان شما را، ایشون در منهاج پذیرفته که این باعث میشه دیگه من صاحب سرمایه از سود حقی نداشته باشم مثل آقای سیستانی. بحث اینه که در کتاب قرائات الفقهیه المعاصره برای اینکه نقضه ها رو جواب بده به نهن نبی ان رم مالم یزمن جوری معنا کرده، نهن نبی ان رم مالم یزمن بعد تطبیق کرده بر زمن تاجران، که نتیجهش این میشه کسی که ضامن ثمن المسما نیست حقی از سود ندارد. و لذا اون روایت معتبره ابراهیم کرخی میگفت الیس زمن ثمنه، قلت نعم، قال فرب له، زمان ثمن المسما که بود رب گیرت میاد، اما اگه زامن ثمن المسما کسی دیگه است، اون عامل مضارب است، تو برای چی سود میخوای ببری؟ میگیم آه این چه ربطی داره به من زمن تاجران؟ ظاهر متعارف من زمن تاجران اینه که 10 میلیون رو میده با عامل مضاربه، میگه اگه تلف شد تو ضامنی، یا اگه تلف شد تو دلال رو که خسارت بکن. اما این که بگه برو یخچال ها رو برای خودت بخر، یخچال ها رو به ذمه خودت بخر، یعنی یخچال ها رو که میخری بگو من بده کارم به 10 میلیون پول این یخچال، من زمن تاجران اینو نمیگه. و جالب اینه میدونم شما گفت که شعر میگید تو قافیهش گیر میکنید، بعد یه چیزهای خلاف قواعد شعر عمل میکنید، میگید دیگه چه کار کنم، دیگه مجبورم اینجور شعر گفتم باید تا آخرش برم. خب شما جوری معنا میکنید نه هر ربی هر رب مالم یز من رو، که این نقض بهتون وارد میشه، هی میخوایی جواب بدید، هی مثل برف آب میکنید این قاعده رو، آخرش به اینجا میرسه که ثمن المسما رو کسی دیگه ضامن بشه، آقا تو حق نداری سود ببری این از این مال، ثمن المسما رو مثلا از شما قرض گرفته رفته کالا خریده، کی ضامن ثمن المسما است؟ اون مقترض دیگه، دیگه توی مقرض نباید سود ببری. خیلی خوب قبول، اما میخواد تطبیق کنه بر عامل مضاربه، میگه مراد از من زمن تاجران هم اینه که عامل مضاربه میره ده یخچال رو که میخره، فرض کنیم به نیت مضاربه میخره، خودش ضامن ثمن المسما میشه، خودش بدهکار به ثمن المسما میشه، ولی خودش که پول نداره، 10 میلیون شما رو میبره میده به اون شرکت. اینجا میخواد شما بابت اینکه یه پولی این آقا از پول شما استفاده کرده، کندم قرض گرفته از شما، این 10 میلیون رو میخوای سود بگیری؟ حقی نداره سود بگیری. اگر ثمن المسماش بر ذمه شما بود، یعنی این 10 یخچال رو میخرید در به ثمن 10 میلیون در ذمه شما وکیل از طرف شما بود بر این کار، بله اونجا حق داری سود بگیری، اما اگه ثمن المسمى رو عامل مضارع به عهده خودش بگذاره توی صاحب سرمایه حق نداری سود بگیری. عرض کردم این خلاف متعارف من زمن تاجرنه. و جالب اینه همینی که ایشون معنا میکنه من زمن تاجرن و میخواد بگه این قاعده مبارکه است از نهن نبی ان ربح مالم یزمن استفاده میشه، در منهاج السالین خودش تجویز کرده. کجا؟ تو مسائل مستحدثه یک راه واضح حیل ربا گشایش اعتباره، کارت چی میگن؟ اعتباری. میری بانک قرارداد مینویسی، بانک میگه این کارت تا 100 میلیون مثلا حق خرید داری، حق نداری اصلا بری بانک کارتو بزنی، اصلا پول نمیاد مسدوده، پول بی پول، فقط میتونی از شرکت های حالا یا هر شرکتی یا شرکت های خاصی خرید کنی. میری تا 100 میلیون جهیزی دخترت میخوای بخری، تا 100 میلیون خرید میکنی، این کارت رو میکشی، قرارداد بستی با بانک که اقساطی به بانک 150 میلیون مثلا 3 ساله بدی. خب آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی فرمودن چه اشکال داره؟ اشکال چیه؟ قرض که نداده بانک به ما، بانک ادا کرده است دین ما را، ما رفتیم خرید کردیم بدهکار شدیم، ما بدهکار شدیم به اون شرکت، بانک ادا کرده دین ما را ولو با دادن کارت دست ما، که برو این کارت بکش. بابت این عمل محترمش که ادا دین ماست میخواهد 150 میلیون 3 ساله بگیرد، چه اشکالی دارد؟ چه اشکالی دارد؟ اما حق نداره بانک بگه اگر قسطات عقب افتاد جریمه دیر کرد داری، نه اون نمیشه. اما از اول راست حسینی 100 میلیون کارت اعتبار برات باز کردم، 3 ساله 150 میلیون بده و سلام، چه اشکال داره؟ خب
همین که مراقبه بکارتیه،
من نمیدونم الان چیه. حالا هر ساعت یکی از راه‌های حیله ربا اینه دیگه، طبعا از امام بپرسن میگه این حیله رباست، میگن تو جمهوری اسلامی از این کارا میکنن، امام میگه به من چه، مگه من زامل کار بانک ها هستم؟ به من نسبت دادن که من قبول کردم این قرارداد بانکی رو که اینها نوشتن، اما روح منم خبر ندارم، اینجور نقل میکنن چون اینا پیال رواست دیگه، امام قبول نمی کن. یک راهشونه که این کالاها رو برای بانک بخر نقد، بعد به خودت بفروش نسیه. کدوم آدمی وقتی میخواد بره خرید کنه اول میگه برای بانک خریدم بعد به خودم فروختم؟ حالا اجازه بدید، خیلی بحث خیلی میره این ورمون، مثل دریای متلاطم و مواج میشه این بحث که همه غرق میشن. خب آیه صد که دیگه صریحا میگه این حیله رباست و جایز نیست، امام جایز نمیدونه. حالا شما میگید، شما دارید تطهیر میکنید بانک ها رو، میگید بانک ها این کار رو نمی کنن، اصلا این بانک های ما مقدس هست، کاری نداریم، شما به اشکال به بحث ندارید، دفاع از بانک ها دارید میکنید. عرض شود خدمتتون که آقای هاشمی مثل آقای خویی، مثل آقای سیستانی، مثل آقای تبریزی تو منهاش فتوا داده، بله چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ قرض نداده بانک به من، که به من گفته برو خرید کن، بدهی تو میدم، 100 میلیون من 150 میلیون سه ساله میگیرم، چه اشکال داره؟ یه عمل محترمی است در مقابلش پول میگیره. آقا چی شد؟ شما که آمدی تو این بحث منزمن تاجرن رو اینجوری معنا کردی که این عامل مضاربه میره خودش رو بدهکار میکنه بابت خرید این 10 یخچال، منتها چون از پول من داره ادا میکنه بدهی خودش رو، روایت میگه من صاحب پول حق ندارم سود بگیرم. حق ندارم من صاحب پول بیشتر از این 10 میلیون که دادم چیزی بگیرم. رب نمیگه رب نباید بگیرم. رب یخچال چیه؟ رب نباید بگیرم. خب رب نباید بگیری؟ پس شما چجور اجازه دادی که رب بگیرن این بانک ها؟ اون نه نبیان رب مالم یزمن. آقا شما این کسی که مراجعه میکنه به این شرکت کارت بانکو میکشه 100 میلیون، خب برای خودش خرید کرده،
خودش هم ضامنه، ولی بعدا
خودش ضامنه، پس چرا داری 5 میلیون اضافه میگیری از این؟ خب این ربحه دیگه،
ادا دینه در مثل
آقا با این کلک ها اصلا قاعده رفع مال میزان رو ببوس بذار کنار دیگه. دیگه چی مون؟ شما آقا اجازه بدید از این قاعده چی مون؟ گفت رفت اون حمامی گفت که خیلی دوست دارم یه شیری بکشی، اونم سوزن زد سو، گفت اینجا چیه؟ گفت این دم بشه. گفت حالا نمیشه این شیر دم نداشته باشه؟ گفت باشه نداشته. یه سوزن دیگه گفت اینجا چیه؟ گفت پاشه. گفت نمیشه پا نداشته باشه. یه سوزن دیگه زد گفت اینجا سرشه. گفت میتونه سر نداشته باشه؟ گفت بابا این شیری که تو میگی نه دم داشته باشه نه پا داشته باشه نه سر داشته باشه نه شکم داشته باشه، خدا هم همچون شیری خلق نکرده. ببینید شما یه قاعده ای گفتید ما رو دلخوش کردید، قاعدتون مبارکتون، اگر این قاعده ثابت بشه لها دورون کبیرون و خطیرون فی المعاملات الاقتصادیه، ما به وجد اومدیم. آخرش چی؟ آخرش چی شد؟
این اشکالی که بالاتر از اینه.
آخرش چی شد؟
آقا شما دارید اشکال می‌کنید، اصلا همون مضمونی که پذیرفتید و خلافش فتوا دادید. شما الان دارید اینجوری اشکال می‌کنید.
بله.
شما میگید همون مضمونی.
بله بله.
آب شد و کم شد هم باز خلافش فتوا.
همونی هم که آب شد اونم راضی نشدید برای ما بمونه.
حالا اجازه بدید یه تصحیح بکنیم برای هاشمی جان.
گفت ولا یشترت احد، ایشون گفت من اجل قرض ورقه، گفت نگفت فی ضمن قرض ورقه، گفت من اجل قرض ورقه، یعنی به خاطر این که پول داری میدی میخوای سود بگیری از طرف، این نمیشه، هیر ربا نمیشه. اولش اینجوری اومد جلو بعد آخرش به اینجا رسید. خب
شاید تصویریشون از کارت اعتباری همون مراقبه باشه، نقدانسیه باشه، ایشون نگفت
نه 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 اجازه بدید. شما الان بزنید منهاج صالحین، ایشون میاد این جامعه فقه 3 مسائل مستحدثه، صریحا همونی که آقای خویی گفت دیگه، اینا رو که ما دیگه دیدیم تو مسائل مستحدثه که یمکنو قیام بانک به این عملیه که به جای اینکه قرض بده به شما سود بگیره بگه من برو خرید کن دین شما را به اون بایه ادا میکنم، ولی طبق اقساط مثلا 1.5 باید به من پول پرداخت کنی، این رفتی به نقدانسیه نداری. گفتن جایزه، ایشون هم گفته جایزه. خب این راجع به این، بعد انشالله ادامه بس هفته های آینده. والحمدلله رب العالمین.